شبتون بخیر همراهان ارجمند. عرض کنم که در برنامه چهارباغ امشب به این دلیل که ماه پایانی پاییز رو سپری میکنیم در همین زمینه پرسش رو مطرح میکنیم، به این صورت که اهل بیرون رفتن و جایی رفتن در این فصل هستین یا نه. 30558. و اگه اینجا نبودی در این فصل، یعنی در پاییز، دوست داشتی کجا بودی؟ 220-485 و 220-588 20 با توضیحات بیشتر در فرصت بعدی. حالا دعوت میکنم شنونده ی داستان یک کتاب باشید.
داستان یک کتاب. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت‌ها و داستان‌ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خودان کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
من جواد افهمی هستم، نویسنده رمان آشیانه بر اوج که بر اساس زندگی نامی شهید عباس بابایی، فرمانده عملیات نیرو هوایی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده.
عباس عزیز، عاشقانه سروده این تقدیم به تو.
خاطرم مونده باشه فروردین سال 92 بود. من تازه رمان خورشید بر شانه راستشان میتابید رو تموم کرده بودم. فکر کنم چاپم شده بود. خیلی ذوق و شوق نوشتن داشتم. ذوق و شوق نوشتن از جنگ و حواشی جنگ. سوران سر چاپ شده بود و استقبال خوبی هم ازش شده بود. مجموعه داستان تاکسی سمن رو هم انتشارات هیلا چاپ کرده بود. اگه اشتباه نکنم مجموع داستان چت کبوت هم که تقریبا تمام داستاناش جنگی بود توسط انتشارات افراد چاپ شده بود. خلاصه حسابی رفته بودم تو حس حال جنگ و ثبت وقایعش از منظر داستانی. یک ولع تمام نشدنی از داستان و رمان جنگی داشتم. همون موقع بود که از دفتر اداره تبلیغات و انتشارات ارتش با هم تماس گرفتن و ازم خواستن که درباره زندگی شهید عباس بابایی، معاون عملیاتی نیروی هوایی، یک کتاب بنویسم. ترجیحاً یه رمان. تماس یه تماس رسمی خوش بود و کسی که با هم حرف میزد نمیخواست یا نمیتونست نیاز انجام این کار رو خوب به هم منتقل کنه. در صورت مکالمه جوری پیش رفت که انگار هیچ کدوممون رغبت برای انجام کار نداریم. با احترام بهشون گفتم که توان انجام کار رو ندارم. بعدش هم خداحافظی کردیم و ارتباط قطع شد. شاید یک ماه یا بیشتر از این مکالمه خشک و رسمی نگذشته بود که دوباره با هم تماس گرفتن. این بار شماره شخصی بود. آقایی که پشت خط بود یک سلام احوالپرسی گرم با هم کرد و گفت: من مؤذن هستم، مؤذن احمدی، من رو میشناسی؟ پرسیدم: شما از مؤذن احمدی های تربت جام هستی؟ خندید و گفت: فقط یک تربت جامی میتونه یک مؤذن احمدی اصلی رو بشناسه. معلوم بود که میدونست که سالها در تربت جام زندگی کردم. خیلی با هم گرم گرفت. لحن صداش صمیمی بود و به دل میشست. با همون لحن صمیمی گفت: مرد حسابی، ما یک کاری ازت خواستیم، چرا انجام نمیدی؟ پرسیدم: کدوم کار؟ گفت: همین نوشتن زندگی نامه شهید بابایی دیگه. بعدش توضیح داد که من سرهنگ مؤذن از اداره تبلیغات ارتش هستم و الان هم نه به عنوان یک مسئول فرنگی، بلکه به عنوان یه دوست و یه همشهری ازت میخوام این کار رو قبول کنی. طوری حرف میزد انگار یه عمر بود که همدیگر رو میشناسیم. صبر نکرد که نظرم رو بگم. گفت: فلان روز فلان ساعت تو دفتر انتشارات ارتش منتظرتم، دیر نکنی. خداحافظی کرد و تماس قطع شد. حتی تعارف هم نکرد که ماشین بفرسته دنبالم.
من نمیدونم این اطلاعات دست و پا شکسته را از کجا میارن. صبح زنگ زدم میگن دکلها
شرق العماره است، الان زنگ زدم میگن اطلاعات غلط بوده، دکلها غرب العماره است.
این یعنی چی آخه؟
آخه اینو کی گفته مصطفی جان؟ شرق العماره که پدافندشون قوی تره. این اطلاعات از کجا
اومده؟
عباس جان، بچه ها با این چیزا مشکل ندارن. اومدیم و بچه ها پریدن اون سمتی. از کجا معلوم که زنگ نزنن بگن که بکلا دویدن رفتن شمال العماره؟
بچه ها الان همه سالمن، کسی صدمه
نه.
نه، ولی علی میگه
خدایی شده که سالم برگشتن. میلیمتری رد کردن.
عباس هستی؟
هیچ کاری نکنید تا خودم بهتون بگم.
ولی از تهران زنگ زدن که سریعاً این عملیات انجام بشه.
روش تاکید کردن.
خودتو قایم کن
مصطفی جان تا من ببینم چی کار میتونم بکنم.
بس برامون دردسر میشه.
آخه چه دردسری مصطفی جان؟ جون خلبانه و تجهیزاتمون رو به خاطر 4 تا دکل تلویزیونی که تازه نمیدونم کجاست که نمیتونم به خطر بندازم. کی میخواد برامون دردسر درست کنه؟ بیا
درست کنم ببینم.
بس چون من که با تو هم. با من چرا اینجوری حرف میزنی؟
لا اله الا الله. یه کاری میکنه آدم کوره در میره به خدا. بابا عملیات باید توجیه نظامی داشته باشه، آخه همینجوری همه چی الکی که نیست.
حق با شماست، بفرمایید ما چیکار کنیم.
فعلا یه چند ساعتی از پایگاه برو بیرون نباش تا خودم باید برم شناسایی کنم، خبرشو بهت میدم.
منم میام با هم میپریم.
با F5 میخوام بفرم مصطفی.
نمیخوام کسی بفهم.
باش، فقط
مثل اون دفعه نباشه، نگرانم نکن. یا حق.
بازم ممنونم، خسته نباشی، دست درد نکنه. یا علی. استغفرالله. کامان پست کیه الان؟ بگو یه فنج آمده کن.
روز موعود سر ساعتی که مقرر کرده بود رفتم به همون آدرسی که داده بود، خیابان شهید قدوسی، پادگان ارتش. انتظار داشتم اینجا هم ارتش یک ساختمان مجزا و بیرون از پادگان با امکانات درخور داشته باشن. وقتی وارد پادگان شدم و خودم رو رسوندم به اتاق تبلیغات و انتشارات ارتش، جا خوردم. بد جوری هم جا خوردم. باورم نمیشد کل تجهیزات و تشکیلات فرهنگی ارتش تو همون دوتا اتاق ته راهرو نیمه تاریک پادگان خلاصه شدم. تیمسار مؤذن احمدی لباس شخصی تنش بود و بشاش به نظر می رسید. دوباره با هم گرم گرفت و کلی از خاطرات تربت جام و دوران و نوجوانی و جوانیش برام گفت. ضمناً گفت که 2-3 ماهی هست که بازنشسته شده و هیچ مسئولیتی نه در ارتش و نه در اداره تبلیغات و انتشارات نداره، اما مسئولیت بهش حکم می کنه که هر روز بیاد اداره و به کارها رسیدگی کنه. اون روز با چند نفر دیگه هم آشنا شدم، دوستانی مثل آقای مشاکی، آقای گودرزی و آقای نقیبی که الحق و بالانصاف سنگ تموم گذاشتن تو کمک به جمع‌آوری مطالب و تحقیقاتی که لازم بود حلوش زندگی شهید بابایی انجام بشه.
Thank you.
کار لذت بخش بود. دوستان ارتشی دانسته یا ندانسته هر چی سند و مدرک در رابطه با فعالیت‌های این شهید بزرگوار بود در اختیارم گذاشتم. افتخار ملاقات و خلبانهایی رو پیدا کردم که دیدنشون برام یک آرزو بود. ساعتها برای این کتاب وقت گذاشتن و برام از عباس بابایی صحبت کردن. همونطور که گفتم رمان آشیانه براش تجربه شیرین و لذت بخشی بود. یادم برای مصاحبه با مرحومه خانم صدیقه حکمت همسر شهید بابایی باهاشون تماس گرفتم و ازشون وقت ملاقات خواستم. خانم حکمت اینقدر سرشون شلوغ بود و اونقدر مسئولیت به عهده گرفته بودن که عذر خواستن و گفتن که وقتی برای این کار ندارن. من سعی کردم اهمیت موضوع رو براشون توضیح بدم و بگم که ثبت خاطرات شهید از زبان همسرشون خیلی مهمه و با ارزش، ولی ایشون اصلا زیر بار نرفتن و در نهایت توی تقویم کاریشون رو نگاه کردن و گفتن چهارشنبه ساعت 10 صبح تا 10:30 میتونن به سوالات من جواب بدن. گفتن که این 1 ربع هم فاصله بین 2 جلسه‌ای است که با مسئولین شورای شهر و بعدش با مسئولین فرمانداری دارن، بیشتر از این هم امکانش نیست. ایشون علاوه بر این که عضو شورای شهر شده بودن کل مسئولیت‌های دیگه هم روی دوششون بود. من خیلی دوست داشتم خانم صدیقه حکمت رو ملاقات کنم و یک مصاحبه مبسوط باهاش داشته باشم. خیلی حیف شد. میدونستم که ناگفته‌های خیلی زیادی دارن و این رو هم در خودم میدیدم که میتونم فضایی رو فراهم کنم که ترغیب بشن همه اون ناگفته‌های با ارزش رو برام تعریف کنن. طی تحقیقاتی که کرده بودم به این نکته پی برده بودم که جنگ و وضعیت جنگی پراز و فرودهایی رو تو زندگی زناشوییشون به وجود آورده. کاملا مشخص بود. روحیه عباس بابایی با روحیه خانم حکمت زمین تا آسمون فرق داشت. نه اینکه نظرات یا تفکراتشون خلاف هم باشه. آقای بابایی به تمام معنا و با تمام وجود همه چیزش رو فدای جنگ کرده بود. بیشتر از همه خانواده‌اش رو. عباس بابا یک بسیجی واقعی بود. تمام مدت به فکر انجام مأموریت‌های جنگی بود، به فکر طرح و اجرای عملیات تدافعی یا تهاجمی. خواب نداشت، خوراک نداشت. خب این چیزها برای مای خواننده زیبا و با ارزشه، اما برای خیلی ها از جمله خانواده‌اش خیلی دلچسب و خواستنی نبود. و اتفاقا برای من نویسنده این مسائل همون تناقض‌هایی بود که میتونست به زندگی نامه شهید بابایی در قالب رمان معنای دو چندان بده. خلاصه که حیف شد خانم حکمت به این فرصت رو ندادن. منم هرگز ایشون رو ندیدم. بعدها که کتاب نوشته شد دوست عزیزم آقای مشراکی کتاب رو براشون فرستادن تا نظر بدن. ایشون هم کتاب رو به مشاورشون دادن که بخونن. خونده بود و خوشش اومده بود. خانم حکمت هم نظر مشاور رو تایید کردن و اجازه چاپ صادر شد.
یادم نیست چندمین باره که از زیر قرآن ردت میکنم و پشت سرت میدوزم.
بعضی چیزا تکرارش هم دوست داشتنیه.
واقعا به هم آرامش میده. بعضی چیزا تکرارش خیلی دوست داشتنیه. دوست دارم سالگرد ازدواجمون حتما باشی.
میام بابا. هدیه چی میخوای برات بیارم؟
از آسمون؟
آره اونجا همه چی هست. ابر، بارون، خورشید، جوجه کلاغ.
نه خودتو.
به همون جوجه کلاغ.
یه مدت خیلی تلخی کردم. اذیت شدی. ببخشید.
هر شیرینی تلخی خودشو داره.
یعنی من و تو. با اجازه.
ای کاش اجازه پروازت هم دست من بود.
یعنی فرمان هم بودی؟ خب سرم برگردم.
هپی لندینگ.
بیشتر از همه و جذابتر از همه اتفاقات مطالعه سرنوشت خلبانهایی بود که زمان انقلاب از کشور خارج شده بودن و به محض شروع جنگ ایران و عراق خودشون رو به ایران رسنده بودن و تقاضای پرواز با جنگنده های نیروی هوایی رو داشتن. من توفیق مصاحبه با همسر یکی از این خلبانها رو پیدا کردم. بعد از انقلاب از ایران رفته بودن و شهروند کانادا شده بودن. با شروع جنگ ایران و عراق با همسرشون به ایران برگشته بودند و برای پرواز با تامکتا اعلام آمادگی کرده بودند. خلبان حسینی مرد بزرگ غیرتمندی بود. بارها و بارها با فانتوم به قلب هدفهای جنگی زده بودند. پیروز به مقر یگانشون برگشته بودند. بالاخره هم در یکی از همین ماموریت‌ها پرندشون مورد اصابت موشک قرار میگیره و شهید میشن.
از پایگاه ما 7 شهید. میخواستم یه خواهشی کنم، خبر چند تاشونو شما بده.
سلام علیکم.
نه تو رو خدا از من نخواه، من نمیتونم، یعنی جرعتشو ندارم.
پس من چی؟ چند بار درخواست انتقالی دادم قبول نشد.
چرا کسی جایگزین خودتون نمی کنی؟
همه نمیتونم، هر کسی هم قبول نمی کنم. یه بار سکته کردم، میترسم، زن و بچه دارم.
عمر دست خداست.
البته اصلا زحمت یکیشون شما بکشین، بقیهشو خودم میبرم.
کیه؟
اجازه بدید من بیارم.
خانمشون در تمام مدت مصاحبه عشق می‌ریخت. خیلی عاشق همسرش بود، یک عاشق تمام عیار. بابت همین چیزاست که میگم فرایند نوشتن رمان آشیانه بر اوج برام خیلی دلچسب و دلنشین بود. یعنی یه جورهایی از نوشتن این رمان هم کیف کردم، هم بهش افتخار میکنم. همه چیزش برام جالب بود. تو هر 1000 تا 10000 تا شاید هم بیشتر آدم یکی مثل بابایی پیدا میشه. و قشنگی کارم همینه.
ضمن تشکر از جناب سرهنگ عسکری، نکاتی هست که در مورد اهمیت انجام این عملیات میبایست خدمت شما هم رزمام متذکر بشم. تهدید اصلی هواپیماهای سوپرتاندارد و موشکهای اگزوست که اخیراً محرمانه از جانب غربی ها در اختیار عراق قرار گرفت. نکته خطرناک همینجاست بچه ها. عراق اگه موفق بشه این کاروان از کشتی‌ها رو مورد اصابت قرار بده، اون وقت در واقع موفق شده علیه ما جنگ روانی را بندازه. اوضاع مردمی که تو مضیقه کالاهای ضروری هستن هر روز وخیم‌تر میشه، به خصوص به اقشار کم درآمد فشار بیشتری میاد و این یعنی تضعیف روحیه ملت. و این ملت اگه روحیه‌اش رو از دست بده، ما جنگو باختیم. ولی این اتفاق با یاری خدا نمیفته، چون ما با چنگ و دندون از این کشتی ها محافظت میکنیم. و برای رسیدن به این منظور طبق برنامه تعیین شده، ما کشتی ها رو از مبدا با رعایت نکاتی که جناب سرهنگ عسکری بهش اشاره کردن تا خود بندرگاه اسکورت میکنیم. نکته ای که مؤکدن روش پافشاری و اصرار دارم، حفظ آرایش تدافعی پرواز در حین انجام عملیات. بنابراین به محض رؤیت این ما نیستیم که برای درگیری پیش قدم میشیم. در واقع دستور شلیک برای زمانیه که اونا به محدوده قرمز نزدیک شدن، یعنی اینجا و اینجا، یعنی جایی که به راحتی بتونن کشتی ها رو مورد اصابت قرار بدن. در اون صورت امونشون نمیدیم. ولی موضوع این عملیات و هدف اصلیش حفظ و به سلامت رسوندن کشتی ها به بندرگاه انشالله. سوالی هست؟ بفرمایید سید جان. در پناه حق بفرمایید.
آقا محدود گشتمون تا همینجاست، بیشتر از این از چنابرا نباید دور شد. شنیدم آقا میگه امر امر شماست.
عقاب یک آشیانه 4 هدف در رادار دیده میشه.
سمت 45 غربی دارم به مرز نزدیک میشم. اهداف تایید میشه. عقاب 2 ادامه مسیر آرایش دادم. به محض عبور از نقطه صفر و نزدیک شدن به منطقه قرمز امونشون نمیدیم. عباسشان از مرز عبور کردن. آقا به یک دستور چیه همچنان آرایش دفاعی؟ با همون چقدر فاصله دارن؟ دو دفعه بایم سعید آماده باش، در ارتفاع بالا دورشون میزنه و پشت صفحه اینچیشون میبنه. جایل شنیدم آقا به یک اجرا میکنه، نفسشون رو میگیریم.
در نهایت رمان آشیانه بر اوج نوشته شد و به چاپ رسید و منتشر شد و مثل بقیه کتاب ها اونجوری که باید دیده و خونده نشد. خون دلی خوردم بابت تألیف این کتاب. خدا میدونه که خیلی وسواس به خرج دادم واسه کلمه به کلمه‌ای که توی کتاب آوردم، برای توصیفات کتاب، برای فصل هاش که به شکل پازل کنار هم قرار گرفته، برای اسامی. یه چیزایی هم به هم الهام میشه. مثلا سرگذشت عباس بابایی تو پایگاه رئیس تو کشور آمریکا برام تبدیل شده بود به یک فضای خیالی و مبهم. نمیدونستم چطور با این فضا کنار بیام. کلی زمان برد تا تونستم پایگاه آموزشی رئیس رو توی ذهنم طوری طراحی کنم که واقعی و باورپذیر از کار در بیاد. خودم خیلی خوشم اومد. دوستانی هم که خونده بودن خوششون اومده بود. روی اسم رمانم خیلی وسواس به خرج دادم. اسمهای زیادی به ذهنم خطور میکرد که خیلی زود جذابیتشون رو برام از دست میدادن. اتفاقا اسم آشیانه بر او جزو اون اسمهایی بود که همون اول کار روی کاغذ نوشتمش. ازش خوشم نیومد اما نگهش داشتم. بعد از کلی گشتن دوباره به همین اسم برگشتم. در کل منطق نوشتن منطق عجیب و غریبیه. کتاب آشیانه بر اوج در جشنواره ادبی ارتش حائز رتبه اول شد و جایزه اول رو گرفت.
سفره‌ای داره مثل رنگین کمون، همه یه بندر بر تو مشه مهربون، ستاره دارن بیشتر از آسمون، خلیج فارس و دریای نیل گون، سفره‌ای داره مثل رنگین کمون. خبر وقتی به ساحل میرسن قایقا، دوباره پیدا میشه قرص قمر.
شبتون بخیر دوستان. یک بار دیگه حضور علاقمندان به برنامه چهارباغ عرض میکنم که امشب قراره که راجع به فصل پاییز و بیرون رفتن و به جایی رفتن صحبت بکنیم، به این صورت که در ارسال پیامک به سامانه 30558 به ما بگین که اهل بیرون رفتن و جایی رفتن در این فصل یعنی پاییز هستین یا نه، و از طریق تلفن ها هم به ما بگین که اگر در فصل پاییز اینجا نبودی، اینجایی که هستی، دوست داشتی کجا بودی؟ 220-485 و 220